افزایش رزق و روزی صرفاً به منزله افزایش داشته هامون نیست. اون چیزهایی رو که داریم باید قدرش رو بدونیم و این میسر نمیشه مگر با قناعت، که من در ادبیات دینیمون دیدم از امیر مؤمنان علی علیه السلام که قناعت ثروتی بی پایان. و چقدر خوبه که ما در مسیر زندگیمون قناعت رو پیشه بکنیم و از اسراف دوری بکنیم، مسیر اعتدال در پیش بگیریم. این میتونه شروع خوبی باشه برای بحث امروزمون که به فرهنگ اعتدال در اسلام بپردازیم، که شاید به نوعی اشاره هم میتونیم داشته باشیم به اصلاح الگوی مصرف که امسال هم مزین شده به این.
بله، عرض میکنم نه اشاره بلکه شاید به صراحت این بحثی که شما اشاره کردید به همین عنوان اصلاح الگوی مصرف خیلی مرتبط باشه. ببینید، من 7-8 تا توصیه دارم تو این زمینه. بحث شما این استش که ما به هر حال اونی رو که داریم چجور مصرف کنیم. بحث‌های جلسات قبل و برنامه قبل این بود که خب حالا مثلا چه کنیم روزیمون حرام نشه، روزیمون حلال باشه، روزیمون افزایش پیدا کنه. اما الان بحث این است که بنده فرض میکنیم که یه آدمی هستم با یه حقوق مشخصی، یه درآمد مشخصی، خانه ای، زندگی، چجور برنامه ریزی کنم این رو که بتوانم درست و صحیح این رو به زندگی برسونم و در واقع کم نیارم توی زندگی. همین تعبیری که گاهی تو روایات ما تحت عنوان تقدیر المعیشه یا تدبیر در معیشت آمده. من دو تا نکته بگم بعد اون 7-8 توصیه رو
خیلی خوب
فهرستوار مطرح میکنم، چون میدونید اقتضای این برنامه شروع یک بحث کارشناسی مفصل نیست دیگه، باید جمع جور بشه و زود بریم سراغ اصل مطلب. اون دو تا نکته ای که میخوام عرض کنم این است که نکته اول، هرچی مال تو این عالم ملکیت همه متعلق به خداست. المال و مال الله، اصل حدیث داریم جعله ودایع عند خلقه، این مال مال خداست و به عنوان ودیعه نزد مردم گذاشته. شما اگر عنایت فرموده باشید بینندگان عزیز، قرآن کریم وقتی سفارش به انفاق میکنه میفرماید مما رزقناهم، از اونی که ما بهتون دادیم انفاق کنید، یعنی مال مال خودتون نیست. این نکته اول که بدانیم ما صرفا در این عالم یک امانت داریم. مال من، خانه من، زندگی من مطرح نیست. اتفاقا در یه روایت دارد رسول خدا گاهی تو کوچه های مدینه این سوره رو میخوندن، بسم الله الرحمن الرحیم، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. بعد میفرمودن یقول ابن آدم مالی مالی و مالک من مالک. آدم هایی میگن مال من مال من مال من، اینا مال تو نیست مگر اونی که بخوری یا انفاق کنی یا لباس بخری. و الان شما ملاحظه بفرمایید میلیاردر هم باشه طرف تو قبر هیچ کدوم از اینا رو با خودش نمیبره و بیش از اونی که بدنش نیاز داره نمیتونه مصرف بکنه. این نکته اول که ما صرفا در این عالم امانت دار هستیم و ملکیت ها اعتباریست. نکته دوم آن است که ما باید توجه کنیم که المؤمنون که الجسد الواحد، همه جامعه مثل یک پیکر هستن. شما اعضای پیکرتون مثلا فرض کنید این دست نسبت به این دست یا چشم یا نه نمیتونن نسبت به هم دیگه بی توجه باشن. شما دید وقتی دندانت درد میکنه چشمت هم به خواب نمیره، دستت هم میاد روش و او رو محافظت میکنه، حتی اشکت هم ممکنه جاری بشه، پات هم کمک میکنه یه خورده را برید تو
به درد.
شما نمیتونی شب اگه دندون درد میکنه به چشمت بگی به شما ربطی نداره شما بخواب، چه کار داری؟ میگه نه من خوابم نمیبره، این درد رو منم اثر داره. چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. پس نکته دومی هستش که ما باید توجه کنیم که جامعه پیکره، اینطور نیست که فکر کنیم فقط خودم، فقط حتی ما تو این قضیه ملیت و نژاد و اینا هم نمیشتاسیم دیگه. اون طرف آلا هم کسی شب سر گرسته زمین بگذاره ما پیش خدا مسئولیم. با توجه به این دو نکته که حالا من میخوام بعداً از این دو نکته نتیجه‌ای بگیرم
که بپرسم که بله که این دو نکته چه دخلی به
بله با توجه به این دو نکته که حالا ارتباطش رو عرض خواهم کرد بعد از اون توصیه‌هایی که میکنم آخر عرایضم ارتباط این دو رو خواهم گفت. ببینید ما در اسلام برای مصرف و برای مخارج زندگی یه سری سفارش‌هایی داریم تو روایاتمون. یکی از اونها تدبیر یعنی برنامه‌ریزی. من یه حدیث زیبایی براتون بخونم. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند که چهار چیز حکومت‌ها رو به هم می‌ریزه. دول و حکومت‌ها. حالا دیگه شما فکر کنید که وقتی یه حکومتی رو این چهار چیز به هم می‌ریزه دیگه خانه و زندگی و عرض می‌کنم نه جای خود داره. فرمود یستدل علی ادبار دوله به اربع. چهار چیز باعث فروپاشی دولت‌ها و حکومت‌هاست. سوء تدبیر، یکی برنامه ریزی غلط، دوم قبح و تبذیر، تبذیر ریخت پاش زیاد و اسرافی که در زندگی صورت میگیره، قلت الاعتبار، عبرت نگرفتن از عملکرد گذشتگان، خیلی روایت قشنگیست، و چهارم کثرت الاعتذار، دول و افرادی که خیلی اشتباه میکنن هم میگن ببخشید، عذرخواهی زیاد کردن. ببینید برنامه ریزی غلط، اسراف، عبرت نگرفتن از گذشتگان و اشتباه زیاد که طبیعتاً منجر به اعتذار زیاد. هی باید بیاد بگید ببخشید قول دادیم سه ماه دیگه نشد شد شیش ماه، قول دادیم فلان چیزو میدیم نشد انشالله هی نیاز به این پیدا میکنه. من بحثم رو اون نکته اولشه، سوء تدبیر. یه وقتی در روایت دارد که افراد گاهی خدمت پیامبر اکرم یا ائمه میرسیدن تقاضای موعظه میکردن، اونا سفارش میکردن التدبیر قبل العمل یؤمن و کمن الندم، برنامه ریزی قبل از کار شما را از پشیمانی حفظ میکنه. ما الان یه مشکلی که تو مصرف الان بحث ما این است که دیگه ما چه کنیم از الگوی مصرفمون اصلاح بشه، چه کنیم اونی که داریم کم نیاریم، بتونیم درست خانواده ها بتونن درست با اون داشته هاشون زندگی رو بچرخونن. ببینید افراد درآمدشون متفاوت. یه کسی کارمند یه بانک، یه معلمه، یه اداریه، فرض بکنیم ما 500 تومن حقوقشه، سه تا بچه داره، محصل داره، دختر میخواد شوهر بده، دلش میخواد حجم بره، عمرم بره، بالاخره اید یا غیر اید مناسبت ها مهمانم داره، این باید یه برنامه ریزی بکنه. من از این 500 تومن 100 تومنشو نادیده میگیرم برای جهیزیه دخترم، اصلا یه حساب باز میکنم از اول نمیذارم برای این جهیزیه، 50 تومنشو میذارم در ما مثلا فرض کن برای تحصیل پسرم، قبض آب و برق و این مسائل اینطوری هم که حالا گای بعضی از اینا به قوله که از دوستان میگفت که از قبض روح سخت‌تره وقتی میاد تعدادش خیلی زیاد و بالاست، یه مقداری از اینا رو برنامه‌ریزی میکنم آقا برای این قبض‌ها. قدیمی ها میگفتن ما یه خرج داریم یه برج داریم، آقا اومدی توی خونه آشپزخانه خیس شده، چی شده؟ آب گرم کن سوراخ شده. حالا چقدر هزینه میخواد؟ مثلا 100 تومن 50 تومن. پس یه موارد اینطوری هم داریم، یخچال خراب شده، موتور میخواد امکانات، یعنی یه کسی که 500 تومن فرض میکنیم درآمد داره، نیمی از این رو اجاره خونه اگه باشه باز یه بخشی از این بحثش. ببیند اگر با این برنامه ریزی و با این تدبیری که میکنه برای جهیزیه و برای مثلا فرض میکنیم که خرج‌های اضافی که پیش میاد و مجموع غذایا مثلا میبینه 100 تومن تهش میمانه، خانم مای ما این 100 تومن، پس ما نمیتوانیم مهمانی‌های سنگین بکنیم، ما نمیتوانیم سفرهای چنانه رو فعلا بریم، ما نمیتوانیم مبلمان 2-3 میلیونی بخریم، نه اینکه بگه خب الان میریم یه مبل برمیداریم 4 میلیون 4 تا 500 تومن قسطشو میدیم، خب بقیه چی؟ قبضو چه کار میکنی؟ برقو چه کار میکنی؟ آبو چه کار میکنی؟
فشار میاد بهشون.
فشار میاد. ما بس. علت این در واقع بخشی از گرفتاری های جامعه همون رو عدم تدبیر و برنامه ریزیست.
حالا که نکته رو عرض بکنم آقای دکتر رفیعی، اونم این که این میسر نمیشه مگر این که سطح توقعاتمون رو بیاریم پایین.
یه طبیعیست دیگه. نه ببینید سطح توقعات طبیعتا به دنبال اون برنامه ریزیست.
یعنی اگه برنامه‌ریزی داشته باشیم
من برنامه ریزیم رو بر اساس یعنی با سطح توقعاتم برنامه ریزی رو برای انجام بدم. به عبارت دیگر میخواید بفرمایید چشم هم چشمی نکنیم، به هم نگاه نکنیم، همونی که ببینید من یه حدیثی براتون اینجا اولش خوندم ادامه‌ش هم بخونم. در روایت داریم مال مال خداست، پیش شما امانته، خدا به شما فرمان داده ان یاکلوا منه قسطا، میان رو مصرف کنید، و یلبسوا منه قسطا، لباستون میان روی باشه.